الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا آیه کریمه وجتنبو قول الزور دلالت می کند که حفظ کتب ضلال حرام است. عرض شد نسبت به این کریمه قرآن دو مرحله بحث داریم. مرحله اول نگاه به ظاهر آیه کریم بود بدون روایات تفسیریه. خب در این مرحله نتیجه گرفتیم که قول در آیه کریمه چه مصدر باشد، به معنای گفتن، و چه اسم مصدر باشد به معنای رأی و اعتقاد. از آیه نمیشه استفاده کرد که حفظ کتب ضلال حرام است، با توضیحاتی که دیروز اشاره کرد. مرحله دوم در بررسی مدلول آیه شریفه نگاه به روایات تفسیریه است. نسبت به روایات تفسیریه دو سه نظریه اینجا مطرح شده است. بعضی از مفسرین به روایتی استناد میکنن که اون روایت میگه مشرکین در زمان جاهلیت که حج انجام می دادند بت‌های اطراف خانه خدا رو تقدیس می کردن، بت‌های در مسیر منا عرفات رو تقدیس می کردن. آیه نازل شد وجتنب الرجس من الاوثان و تلبیه می گفتند لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکه و ما ملک. اون وقت آیه نازل شد بعد وجتنب قول الزور که گفته شده مراد از قول الزور همون تلبیه باطلی بود که مشرکین می گفتن. خطاب به مسلمان گفته شد شما این تلبیه باطل رو نگوید، بچتن بو قول الزور. خب بر این نظریه روایت معتبری نداریم، یقینی گفته است و قیلی گفته روایت شد. نظریه دوم گفته شده قول زور یعنی شهادت دروغ. روایت تسننیه هم از نبی گرامی اسلام نقل می کنن که حضرت خطبه خواند و در خطبه فرمود خداوند شهادت دروغ رو عدل شرک قرار داده است. آنجا که فرموده وجتنب قول الزور، قبلش هم داره وجتنب الرجس من الاوثان که مراد از قول الزور یعنی شهادت دروغ. خب اینم روایت تسننیه است که نمیشه بهش اعتنا کرد. دیدگاه سوم این است که ما روایات متضافری داریم که در بین این روایات روایات معتبر و صحیح السندی هست که قول الزور یعنی الغناء. وجتنبوا عن قول الزور یعنی اجتناب کنید از غنا. خب لسان این روایات باید بررسی بشود. گاهی روایات تفسیریه مصداقی از مصادیق آیه رو بیان میکنن. خب اگه روایت در مقام بیان مصداق باشه، روایت معتبر باشه، ظهور آیه کریمه در کلیت اسقاط نمیشه. ظهور آیه عموم و اطلاق، احد مصادیقش فلان مصداق خاص است. مثلا در آیه کریمه اول که استدلال کردیم و من یشتری لهو الحدیث، ما گفتیم روایت معتبر داریم که میگه از مصادیق این لا جنس غناست. و مما با این تعبیر آمده بود، من تبعیزیه است، یعنی بعضی از مصادیق لهو الحدیث غناست. خب اون لهو الحدیث به اطلاق عمومش باقی میمانه، یکی از مصادیقش میشه غنا، مشکلیم نداره. اما مرتن اخرى روایت معتبر بیان مصداق نیست، بلکه تفسیر میکنه آیه کریمه رو به یک مصداق. میگه قول الزور هو الغنا، قول زور یعنی غنا. اگر روایت تفسیری بدین گونه باشد، یعنی روایت معتبر میخواد بگه مقصود از آیه کریمه به اطلاقه نیست، درست این کلمه ظاهرش اطلاق داره، ولی مقصود از این کلمه این مورد خاص است. حالا در مانحنفی اگر روایت معتبری داشته باشیم که قول زور رو به غنا تفسیر کنه، دیگه قول زور در آیه کریمه به اطلاقه نیست که ما بگیم وجتنب قول الزور، یعنی مطلق نظریات باطل یا مطلق گفته‌های باطل. دیگه نمیشه راجع به کتب زلال به این آیه استناد کرد. بله بفرمایید. تعارض پیش میاد، مفسر با مفسر. شما در حکومت و ورود قائل به که اینو تفسیره، قائل به تعارضی؟ اگر میگه و هو الغنا، ببینید با این حالا روایات رو میخونیم بررسی میکنیم، و همین دیگه قرینه اینه. وقتی میگه هو الغنا یه قرینه است، وقتی میگه و منه الغنا این به اطلاقه است، ولی وقتی میگه و هو الغنا و اون حکمت داره، اشاره میکنیم لکسر مواردی که برای یک مطلب خاصی، اما گوینده در جایگاهی است که نمیخواد اون مطلب خاص رو به فرد خاص اشاره بکنه، حکمت زیاد داره، یک کسی مسئولیت اجتماعی داره، یک حادثه ایجاد میشه در اون جامعه، نمیخواد مستقیما اشاره کنه به این حادثه، به این مجلس غنا، به این مشکلی که پیدا شده است، به طور کلی میگوید آقا از این مسئله اجتناب کنید. گاهی حوادث سیاسی میبینید میریزن، یه وقت اشاره کردم به بعضی از دوستان، فحاشی میکنن به یک نفر، بعد مسئولی در جامعه، رهبر جامعه مصلحت نمیدونه اشاره کنه به این قضیه خاصه، میگه آقا آبروی مردم رو نبرید، ولی مشخصه در جامعه قرائن پیرامونی مقصود اشاره به این حادثه کذایی است. کم لهو من نظیر، خب قرینه روایت تفسیریه میگه و هو الغنا، قول الزور در آیه یعنی غنا، نمیگه و من هو الغنا. اصلا احتمال قوی نداره. قول الزور در آیه غناست. راوی سوال میکنه میگه قول الزور یعنی چی؟ امام میفرماین ایل غنا. یه دیگه روشن ذکر مصداق نیست دیگه. حالا سب کنید روایت رو بخونیم بعد برسیم به این مسئله. روایت رو بخونیم. در بین روایات که تفسیر میکند قول الزور رو به غنا، به دو روایت اشاره میکنیم. البته روایت اول سندش به نظر ما معتبر نیست، قبلا بحث کردیم، توضیح مختصری میگیم. روایت دوم سندش معتبر. روایت اول روایتی است که در اصل زید نرسی عن ابی عبدالله علیه السلام. حدیث خیلی مفصله، قبلا ما یه حدیث رو به جهت آخر در بحث شطرنج بررسی کردیم. وقت امام اینجوری میفرماید و اما شطرنج فهو الذی قال الله عز و جل فاجتنب الرجس من الاوثان وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْغِنَا. دلالت روایت اینه. امام می‌فرمایند، آن روایت خیلی مفصله، قبلا قسمتش رو متعرض شدی. امام می‌فرمایند شطرنج آن است که خدا در قرآن گفته فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، که در بحث شطرنج بحث کردیم. بعضی از روایات این رجس رو تفسیر میکنن به شطرنج. بعد حضرت علی فرض صدور روایت میفرماین وجتنب و قول الزور الغنا. خوی ظاهر روایت چیه؟ اجتنب و قول الزور الغنا. امام میفرماید اجتنب و قول الزور یعنی غنا، یعنی از غنا اجتناب کنید. نهایت نسبت به این روایت دلالتش به نظر ما تمامه. مشکل سندی داشت که ما 4 یا 5 جلسه نسبت به اصل زید نرسی بحث کردیم. خلاصش این شد که اینجا 2 مطلب مهم بود. یک، آیا زید نرسی شخصا ثقتون ام لا؟ ما امزار مختلف رو بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم شخصا ثقته. خب وثاقت خودش ثابت شد. بحث دوم این بود، آیا زید نرسی این راوی ثقه یک کتاب روایی و یک اصل داشته است یا نداشته است؟ اینجا به 2 مطلب اشاره کردیم. مطلب اول عرض کردیم شیخ صدوق و ابن ولید میگن اصل زید نرسی موضوع است. اصلا زید نرسی کتاب اصل نداشته، وضع شده، فلانی این کتاب رو جعل کرده است. زید نفسی کتابی نداشته، اصلی نداشته. در مقابل اشاره کردیم از کلمات شیخ و مرحوم نجاشی استفاده میشه که زید نرسی اصل داشته است، کتاب روایی داشته است. در مقام جمع با توضیحات مبسوطی ما اشاره کردیم که کتاب زید نرسی دو تا نسخه داشته است. یک نسخه مغشوش که به دست ابن ولید رسیده و یک نسخه درست که به دست شیخ و نجاشی رسیده. لذا اگه ابن ولید تخطئه میکنه، نسخه‌ای که در دست او بوده تخطئه میکنه. اگه شیخ و نجاشی تأیید میکنن، نسخه مصححه‌ای به دست اونها رسیده. یا قرائنشو گفتیم. لذا اشاره کردیم ابن غزائری میگه و غلط ابو جعفر فی هذا القول، میگه ابن ولید به شیخ صدوق اشتباه کردن در این گفتشون. فانی رأیتو، ابن غزائری میگه من اصل زید نرسی رو خودم دیدم، مسموعتن عن محمد ابن ابی عمید، من اصل زید نرسی رو که شنیده شده، حالا تاریخ داره دیگه، از ابن ابی عمیر از زید نرسی من پیشم ثابته. لذا ما اشاره کردیم که پس نسخه درستی از اصل زید نرسی بوده است که ابن غزائری دیده. شاهدشم اینه در کتب مختلف روایی ما روایات پراکنده‌ای داریم عن ابن ابی عمیر عن زید نرسی. در کافی داریم، در تهذیب داریم، در من لا یحضر داریم، در کامل الزیارات داریم، در ثواب الاعمال داریم، در دعوات راوندی داریم، در عدت الداعی داریم، عن ابن ابی عمیر عن زید نرسی. خوب دقت کنید، تا اینجا جمعی از محققین، از جمله محققین کنونی، بعضی از اعلام حفظه الله، فی الجمله مطلب را آوردن. لذا میگن اصل زید نرسی درسته، کتاب اصل داشته است و به روایاتش هم اعتماد میکنن. ما اینجا نکته مطلب دومی اضافه کردیم که اینا خلاصه شده دارم میگم، حالا دوستانی که بودن اینا توضیح 3-4 یا 4-5 جلسه است. ما اشاره کردیم به نسخه موجود از اصل زید نرسی که دیده روایت هم بیشتر نیست، اصلی ایشون، این نسخه موجود قابل اعتنا نیست، ما نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. به دو جهت. جهت اول، وجود روایاتی است در این اصل که مخالف با اعتقادات شیعیست، که ما در بحث‌های گذشته این روایات را آوردیم، الان دیگه ذکر نمی‌کنیم. یکی یکی آوردیم گفتیم این روایات در این اصل موجود هست و اینا شاهد بر اینه که اگر این نسخه دست ابن ولید بوده میگه اینا رو بستن به زید نرسی مال اون نیست. قرینه دوم و قول عمده که به عنوان دلیل ما هست این است که این نسخه زید نرسی اصل زید نرسی نسخه بوده است در دست علامه مجلسی، نسخه به خط فاضل آبی است، ایشان نسخه رو از خط فردی نقل میکنه به نام شیخ محمد ابن حسن ابن ایوب قمی که او گفته است اخبرنا هارون ابن موسی ابن احمد ابن تل اکبری. خب ما گفتیم این محمد ابن حسن ابن ایوب قمی که راوی این نسخه است از هارون ابن احمد ابن تل اکبری کیست؟ این شخص مجهول بلکه مهمل است، هیچ گزارشی از او در کتب رجالی ما نیست. این شخص کیه؟ ثقتون هم لیس ثقته، کتابم مشهور نبوده است که نیاز به تاریخ نداشته باشه. لذا تنها نسخه نسخه علامه مجلسی است و طریقم این آقای محمد ابن حسن ابن ایوب قمی است. حالا اون خط فاضل آبی اونا رو آدم میتونه بگه شهادت مرحوم علامه و دیگران مثلا تاییدش کنه، اون مشکل نداره، لکن این شخص کیه که از خط شیخ محمد ابن حسن ابن ایوب قمی این نسخه رو فاضل آبی نوشته و گفته اخبرنا هارون ابن موسی ابن تل اکبری؟ این شخص مجهوله بلکه مهمله، لذا تاریخ این اصل تاریخ معتبری نیست. و شاهد علیه اشاره کردیم این کتاب در دست صاحب وسائل بوده است، خط صاحب وسائل در بعضی از نسخی که الان از این اصل زید نرسی است وجود داره، مذالک اعتبارش برای صاحب وسائل ثابت نبوده، بر روایتی از این اصل صاحب وسائل در کتاب وسائل نیاورده است. مطالبی رو اشاره کردیم از عالم محقق شیعه شیخ الشریعه اصفهانی در کتاب افاضة القدیر فی احکام العصیر. شیخ الشریعه عالم محققی است، از محققین فقهای شیعه است، یه روایتی رو در این کتاب افاضة القدیرش از اصل زید نرسی نقل میکنه و از این کتاب دفاع میکنه. ما اشاره به دفاعیه ایشون کردیم، گفتیم این دفاعیه قابل قبول نیست. یکی از آقایون یادم شاد آقای ابراهیمی مطلبی رو از ریاض العلمای مرحوم افندی نقل کرد که حاکی از اعتماد صاحب وسائل به اصل زید نرسی است. ما توضیح دادیم به هیچ وجه اعتماد ثابت نیست، و قرائنش هم اقامه کردی و نتیجه گرفتیم که اصل زید نرسی که موجود است ولو بعضی از اعلام قائل به اعتماد به این کتاب هستن، ما با این بحث های مفصل اعتماد به کتاب رو نتونستیم اثبات کنیم. مطالبی رو از شهید صدر اشاره کردیم، قسمتی از مطالب ما رو شهید صدر می‌فرمایند، ما یه توضیحاتی اضافه داشتیم. خب نتیجه گرفتیم اصل زید نرسی برای ما قابل اعتماد نیست، لذا این روایت دلالتش تمامه ولی از نظر سند مشکل داره. و باشه تعبیر، مگه ما تعبیر نداریم؟ کی گفته مصداقه؟ آده ها کنیم همچین خیلی قاطع نتیجه نگیریم. تفسیر میکنه روایت اینه، اما شطرنج فهو الذی قال الله تعالی، او همونیه که خدا گفته، این همونیه که خدا گفته. خب بله، خب خلاف ظاهر، اگر روایت معتبر بود تفسیر خلاف ظاهر کرد، ما چه کنیم؟ ما بگیم پس فقط بیان مصداق مثلا آخه یه تعارضیه، یه تنافیه، ما بخواد جمع کنیم دست از ظاهر روایت برداریم. روایت دوم که معتبر است موثقه زید شحام است در کتاب شریف کافی. دقت کنید، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور. روایت معتبره. زید شحام میگه از امام صادق سوال کردم فشتن با رجس من الاوثان یعنی چی؟ وجتن با قول الزور. آقا به من بگید یعنی چی؟ قال الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور الغناء و قول الزور الغناء. ظهورش اینه، ما چرا رفعیت کنیم از این ظهور بگیم بیان مصداقه؟ اصلا مصداق نداره، تفسیر میکنه، تفسیر میکنه. فجتن بر رجس من الاوثان یعنی شطرنج. اگه شطرنج شایع بوده اینجا گفته شده اینجوری، آقا این رجس من الاوثان است. لذا شما میبینید اونجا در اون بحث هم اشاره کردیم، شما مهره های شطرنج مثل بت ها هست دیگه، شاه و وزیر و چنین و پلیده بت ها شطرنج است. یه عیبی داره اینجوری بگم؟ ببینید، ما قبول داریم ممکنه اگه این روایت نمی بود مثلا میگفتیم شاید یک مصداق این باشه، اما میگه سال تو از امام سوال کردم آقا فشتن بر رجس من الاوثان. سوال کردم یعنی که معناش چیه؟ امام فرمودن شطرنج. اجتن بو قول الزور، امام فرمودن الغنا. نگفتن من مصادیق الغنا، که مثل لهو الحدیث. ببینید بلد بودن درست حرف بزنن، که مگه در لهو الحدیث نگفتن و مما مصداق شان است؟ اینجا که نمیگن مصداق شان است که. نه، به خاطر این آیه دیگه نمیتونیم بگیم. اگه مصداق شطرنج باشه ادله دیگه داریم برای اجتناب از بود. مگه همه را هر جا باید بگن؟ میگن آقا این این بتگونه است، پلیدی از اوسان از شطرنج، لذا از شطرنج اجتناب کنید. پس مفهوم داره لقب، یعنی از بت اجتناب نکنیم، خب اون دلیل خاص خودشو داره. روایات دیگه داریم، معتبره هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام و قول الزور الغنا، قول زور یعنی غنا. روایت معان الاخبار داریم قول الزور الغنا، امالی شیخ طوسی داریم قول الزور الغنا و سایر روایات. نتیجه این که دقت کنید، داره باز بعد مطالبتون رو میشنم اگه نکته ای باشی، وقتی روایات تفسیر میکند قول و زور رو به غنا، ما دیگه نمیتونیم به اطلاق این آیه تمسک کنیم. بله دقت کنید، اگر همینجا دو سه طایف روایت داشتیم همه طوائف سندشون معتبر بود، یه طایفه میگفت قول الزور هو الغنا، طایفه دیگه میگفت قول الزور هو کتب الضلال، طایفه سوم میگفت قول الزور الشعوذه، شعبده بازی. ما اونجا میگفتیم ولو ظهور هر طائفه در تطبیق کلیست فقط بر این فرد، ولی بین این طوائف تعارض دست از انحصار برمیداریم، میگیم ذکر مستانه، ولی اینجا که چنین نیست که چی؟ اصل برای هیچ کدوم ممکنه کسی نقل به معنا کنه، اما نقل به معنای اینجوری رو دیگه اونا هم میفهمن، اینقدر میفهمن که در لهو الحدیث همین رو میگن و منهم مصداقش غنایه، در اینجا میگن قول و زوره هوغن غنا، و یه روایت هم که نیست متضافره. لذا نتیجه این که با نگاه به روایات به نظر ما آیه کریمه اطلاق نداره و آیه ربطی به حفظ کتب ضلال نداره، وجتنب قول الزور ای الغنا، اجتناب عن الغنا. از کجا؟ از کجا؟ ببینید سبت العرش سم من قوش، اگه گفتیم دقت کنید، اگر گفتیم که معهود بوده که بوده، فراوان هم داریم به خاطر یک مصداق عنوان کلی بگن و اون عنوان تطبیق بر یک مصداق کنه، مگه در آیه تطهیر شما نمیگید مقصود از آیه تطهیر کیانند؟ خب همینجا مختلفه، بالاخره شأن نزول هم گزارشگری نشه، اگر ائمه میفرمودن مقصود از اهل بیت اینا هستن، چون نگفته بودن شأن نزول، شما تطبیق رو قبول نمیکردید. حالا یکی یکی آقای ابراهیمی بگو بعد آقای خالدی. شما در قول الزور وقتی میگه اما الشطرنج فهو الذی قال الله تعالی، چیکار کنیم؟ اگه روایت اول سند معتبر بود، در این موارد نسبت به غنا ببینید روایات متضافر داریم، نسبت به شطرنج ما خیلی قبول نمی کنیم به جهاتی، ولی نسبت به غنا روایات متضافر مختلف داریم، میگه فهو الغنا مقصود غنا است. ما چجوری رفعیت کنیم از این؟ بگیم نه مقصود همه قول زور است، احد مصادیقه الغنا، این دست برداشتن از رفعیت از ظهور روایت بلاقرینت. آی خالقی شما بگیم نه نه لذا شما تفاسیر رو ببینید، لذا شما تفاسیر رو ببینید. خیلی از تفاسیر میگه قول الزور ایل غنا، شما تفاسیر رو ببینید. بله ممکنه یک روایت تسننیم یکی نقل کرده قول الزور یعنی شهادت دروغ. حالا راوی میاد از امام سوال میکنه میگه آقا قول الزور یعنی چی؟ امام میفرماین هو الغنا. یه عیبی داره، اشکالی داره؟ بله اگر شما باز یک قرینه متضافری پیدا میکردید میگفتید آقا ببینید از اون سده اول ما میبینیم فهم مردم، اصحاب، صحابه، مفسرین تا زمان امام صادق اطلاقه، لذا میگن قول الزور ای کذا، قول الزور ای کذا. از کجا ممکنه اون جهت بوده که آقا قول الزور به شهادت الزور؟ ممکنه قول الزور به معنای از کنم شرک، به معنای دروغ، به معنی شهادت دروغ تفسیر شده چنانچه بعضی از اهل سنت میگن. بسا میگه نمیدونم قول الزور یعنی شهادت دروغ یا قول الزور یعنی غنا یا چی. امام میفرمان آقا جان قول الزور هو الغنا. خب دیگه وقت گذشت و حواشی دفتران برای همین گذاشتن که یک عقولوی شما هم بنویسید، بالاخره به شرطی مثل عقولوی اون آقا نشود که گفته بودن برای خبرگان باید حاشیه عروه مثلا بنویسی، هرچی نگاه میکردی چیزی به ذهنش نمیاد، احکام مجتهد آمد و چنین ولان یا احکام میت آمد یا حاشیه‌ام زد، همه مطالب سید صاحب عروه درست است به شرطی که میت مرده باشد علل احمد الاقوام. بالاخره یه حواشی دفترها، نمیخوام مزاح حرفای شما دقیقه، حواشی رو گذاشتم برای که شما یک عقولو بنویسید بگید نخیر آقایی فرد است و ما قبول نداریم، تازه افرز مصداقم باشه غنا با اون تفسیرها، با اون مرحله اول که ما گفتیم غنا هم مصداق باشه دلالت بر حرمت کتب زلال نمی کنه. والله العالم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
السلام علیکم.
علیکم
السلام. علیکم
منظور از غنا مطلق غنا
الان میرسیم الفاظ میرسیم در
غنا ما یه بحث دو ماهه داریم، میرسیم انشاءالله اگر عمری باشه دیگه غنا رو باید بحث کنیم و یعنی چی و چطور و چگونه و انشاءالله تا برسیم.
یه خواسته دوستان داشتم.
بله
مصاحبه رو میشه و آقای تیمی ویروس گفت که خواهشه رو باجه ها بگی به آقای عراسی گفتن که همه ماه رمضان پول نداریم، یعنی همه ماه رمضان اصلا انسان ندارد
به منم زنگ زدن ببینید مشکل عدم بودجه است. در دهه فاطمیه به زحمت یه بودجه حوزه تهیه کرد برای تبلیغ، معذالک ضرورتش ثابته، متاسفانه نهادهای تبلیغی به وظیفه‌شون عمل نمی کنن، دفتر تبلیغات پولاش یه جای دیگه خرج میکنه، وقت تبلیغ میگه نداریم. معذالک خودم به ضرورت این مسئله رسیدم، واقفم، در اولین جلسه مونم تأکید خواهم کرد به هر نحوی شده بشه بودجش تهیه بشه و تبلیغ از این مسیر را بیفته. حرف درستی، حرف درستی است، ان شاء الله تلاش میشم.
خب هیچ دلیلی نداریم بر این که حرف باطل، قول باطل، مثلا گفتنش اشکال داره، دروغ، احکام انواع،
هیچ دلیلی نداره جز همین آیه،
فقط همین آیه رو دارید،
به همین آیه،
به همین روایت
ما نمیتونیم بنز. بله 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 ظهور ببینید روایت معتبر تفسیری وقتی میگه و هو الغنا،
یقین بکنیم که انحصاره،
یقین نه، یقین نه،
بسیار احتمال، مگر احتمال بسیار داره که
شیخنا اخبار واحدی
موجب حرف مورد ابتلاء مردم
مقاله نوشتی در این
زمینه
عرض میکنم. ببینید مگر در روایات دیگری که ظاهر آیه رو تقیید میکنه شما قطع سب کنید، سب کنید، نه سب کنید، شما قطع به تقیید دارید،
یعنی خبر واحد ثقه نمیتونه ظاهر آیه رو مقید کنه.
ظهور کفایت
میکنه. خب اینجا که ظهوره که دیگه غیر از ظهور چیزی نیست که.
ما ظهور رو
مهمیم. خب حالا به چه دلیل وقتی میگه و هو الغنا؟ شما ببینید به عرف مراجعه کنید، از یک کسی از هر کی سوال بکنن بگن آقا این معناش چیه، بگه هو کذا. آیا این ظهوره؟ اصلا ما به فضا کار نداریم. وقتی این عبارت گفته میشه
فنا بسیار زیاد هست و دامنگیر همه، وقتی میان سوال میکنن از این قول ظهور که اینجا اومده غناست، شما چرا مبتلا هستید؟
اصلا هم کثرت ابتلا باشه باید حضرت خلاف بگن، خلاف ظاهر. چرا دیگه باید بگن احد و مصادیق هل قنا، چون چرا لعب الحدیث همینجوری فرموده. خب خب اونا تعبیله، عیبی نداره.
خب
عیبی نداره. لذا همونجا اگر روایت معتبر باشه، اگر روایت معتبر باشه، مخصوصا متضافر باشه، روایت معارضم نداشته باشه، ما همین معنای معول رو باید بگیریم، یعنی دست ظاهر آیه برداریم. خب باری کلا این نکته ای شد که عرض کردیم، ما اگر آمد دو سه دست روایت داشتیم اونا قرینه می شود از ظهور انحصاری دست برداریم، اما اگه نداشتیم چطور؟ همه بحث این رو عرض کردم، مواردی داریم ظاهرش اینه میگه و هو کذا، روایت دیگه میگه و هو تلک و هو ذاک، معلوم میشه سه تا تفسیر از ظهور انحصاری دست بر می داریم. میگیم آقا همش مصداقه، اگر روایت معتبر میداشتیم قبول داریم. یه روایتی در معانی الاخباره میگه قول الزور خوه ان تقول للمغنی احسنت، اگر همون روایت به نظر ما آقای صداقت هم دیروز خوندون روایت ره، اگر همون روایت معتبر بود ما دنبال این بودیم که از این ظهور انحصاری دست برداریم خودمون. اگه یه روایت معتبر می داشتیم یه تفسیر دیگه کرده بود و می شد یه جوری دست از این ظهور انحصاری برداریم بر می داشتیم، ولی ما باشیم و ظاهر روایات متضافر میگه و هو الغنا. همینجا اگر یه روایت می داشتیم حتی غیر معتبر می گفت و من هو الغنا، باز ما یه کارش می کردیم، می گفتیم آقا ببینید این نقل به معنا، حرفی که یکی از آقایون اشاره کرد، آقا نقل به معنا بوده فلان، یکی اینجوری شنیده من هو الغنا، اینا فکر کردن هو الغنا. باز اگه همچی چیزی می داشتیم ما دنبال بودیم یک فی الجمله قرینه پیدا کنیم رفعیت از ظهور این آیات داشته باشیم. لذا در بحث قرآن یکی از مباحث تفسیری قرآن همینه، باید بحث کرد اگر برخی از روایات ظهور انحصاری ثبت میکرد برای آیه قرآن خلاف اطلاق یا عموم قرآن بود، آیا میشود این روایت رو اخذ کرد یا نه همه این روایات رو باید حمله بر مصداق کنیم؟ این بحثی است. حالا شما بفرمایید بعد آقایون دیگه
همه این روایاتی که
خب ببینید تفاصیل مختلفه، بعضی میگن شهادت و ظهور یعنی شهادت دروغ، بعضی میگن غنا، بعضی میگن
ما قبل روایت
اومده
که
از بساطی درامه مقارد مختلف
بوده. شما مثلا زمان امام صادق غنای مردان این مبتلا بهی بوده که مرد دیگه
حرفتون خوبه، یکی دیگه از آقایی هم اشاره کرده، اما آیا این باعث می شود که امام بگه خوبر غنا یا بگه منه غنا؟ آفرین عدل قاعده باید بگه منه غنا. خب عدل غنا ایدی نداره، قول سور از غنا. بله اینا را چیب مبارک اضافه می کنید دیگه، اینا چیب ما چون اون زمان غنا شایع بوده نظام مصداق شده. ما به خاطر اینکه ظاهر اینه، دلیل ما همین است که اذا قیل به مبتدئ و الخبر عرف به ال و الحرف تعریف نب اللام فقط و نمت عرفت قل فی نمت ظهور در حصر داره. نه از کلی حصر نسبی تازه حصر نسبی هم خلافه. اگر کسی گفت ببینید، اگر کسی گفت آقا وطن یعنی چی؟ امام فرمودن الوطن و مستقرر تفیه اربعه و سنوات. شما میگید نسبیه، خب همینجام سواله، همین موثقه معتبر روایت معتبر، اگه قرین سوال شیخنا روایت معتبر سلتو هم قول الله اشتنه بود
مصادیقش
یا هم معنای خب معلومه هم معناش دیگه. حالی اگه این خط تشکوشی کنید هیچ ظهوری در شریعت باقی نمیماند. بابا انواع روایات بابا شما آیات قرآن رو بیارید، آیات قرآن سلتو عنو این مدلول این آیه چیه؟ بابا اونجا جهت دیگه داره، اونجا جهت دیگه داره. سر و عن التماثیل سوال از حکم نه تفسیر. ولی نسبت به آیه قرآن وقتی میگه سر و عن فلان آیه یعنی ظهور این آیه چیه؟ شاید فایده نداره. ما هستیم و ساده
آیات قرآن بینات هم دیگه
تا هم گفته شد
من آیات
مبینات
رو
دادم
عربی
رو
بلد
باشه. این آیه رو باید البته همه آیات نیست دنیا، ما مجمل داریم، متشابه داریم در قرآن، لذا قرآن نیاز به مفسر داره، مبین داره. لتبین للناس ما نزل الیه. خب بله دیگه نزا اینجا عزیز من حیبی نداره، ولی اگر روایت و تفسیری و آقا این معنای این است ما چکار کنیم؟ خب کجا سوال از بسیار
وقتی عربی رو بلد
بودن شما عزیز من این همه سوال از مدالیل قرآن هم اگه هم کدوم مثلا کجا سوال از مثلا
از عربی زمان قیامت باسه بگیرم
اصلا اجمال داره براشون. نمیدونم وقتی میفهمن که ممکن است ذات مقدس حق کلی ذکر کند اراد بعد مصادیقه، میگن این آیه رو بریم تفسیر کن. وقت امام میفرماد هو بر غنا ما چیگون ازش
دست
ما حالا آقا هم بشنبیم حرفشون ببرمونیم این ظهورش به نظر ما اینه. قول الزور هو الغنا، بله یعنی غیر از غنا نیست. هو الغنا وقتی در مقام او در مقام سوال امام دارن جواب میدن همینه. بله لذا مثال زدم برای آقا گفت اونجا سوال، گفتیم اینجا هم سواله. طرف میاد از امام سوال میکنه، میگه آقا نماز رو من در چند فرسخی شکسته بخوانم؟ امام میفرمان یقصر الصلاة فی اربعة فراسخ. خب بله یعنی در غیر از این نیست. این اینجا هم در مقام تفسیره داره سوال میکنه. اصلا ما در بحث مفهوم، ما در بحث مفاهیم گفتیم حتی هیچ مفهوم رو شما این که کلیشه یابی میکنن مواردی که تقریبا ظهور داره و تحت استقصاص بلا ما انبوه موارد داریم. در مقام سوال امام اگه در مقام سوال داره جواب میده باید جواب محدود بدهد، جواب غیر محدود درست نیست. وقتی میگه این آیه رو برای من تفسیر کنید، امام میفهمن زور هو الغنا یعنی تفسیر زور غناست.
در مقام سوال سوال
اصلا سوال داره سوال میکنه مقصود چیه، مقصود از این آیه چیه. امام میفرماین غنا. اگر اینجوری سوال میکرد طرف که آقا من غنا گوش میکنم، مجلس غنا میروم، و حالا شما چی میگید راجع به مجلس غنا؟ اگر همینجا سوال به این کیفیت بود دقت کنید، اگر سوال به این کیفیت بود امام میفرمودن وشتن بو قول زور عیل غنا، ما اون سوال رو قرینه میگرفتیم برای که قطعا سوال از مصداق امام، تطابق سوال با جواب مصداقی دادن. ولی سوالم که این نیست. سوال میگه آقا سأل تو عن قول الله عز و جل، این یعنی چی؟ امام میفرمان قول رسول و الغنا. ببین بلا شبه وقتی اگر ظهور روایات حصر باشه، اگر دقت خوب کرد همین اگر باشد ایانا اعنا قرینه نداشته باشیم بر این که افضل الافراده، در بعضی از مواهد قرینه بر افضل الافراد بودن داریم، اما اگر به این شکل باشه روایت معتبر باشه بلا شبه حصر است، چاره ای نداری. مگه در آیه زید، مگر در آیه تطهیر، مگه در موارد دیگه ما از همین که چا اصل رو استفاده نمی کنیم؟
سوال از دیگران چی میشه؟
آیه دلالت نمی کنه. نه وقت سوال از دیگران داشته باشیم اونا بحث های آخره، ولی میخوان اعلا مراتب اهل ذکر رو بگه، میگه ایانا احنا ما رو بس کرده، فقط ما رو. بله بله، تقدم اون ضمیر هم علامت هست.
در موضوع از احکام میشه که بگه که تنب و بیبود خواست داده بشه با اتصال بیان بشه کلام
چطور؟
یعنی که مثلا همین خنایی مثلا نهی که مستحدث باشه، مثلا که شایع شده زمانه
بسیار
حرفی
نیست. اگه بگن این همان از خیلی خوبه، اصلا غنا شایع شده زمان امام صادق، خلفای بنی العباس بوده، غنا را خیلی شایع کردن. خب امام که نمیتونه به ظهور حسن بگه یا نردو من مصادیق قول سور الغنا، چنانچه در لحظه حدیث همینو فرمودن. بله دیگه، یعنی دال بر بیان مصداقیت باشه.
همین
که از در سمت حلقه نخوبی
ظهور داره در
انحصار. بله بله، به نظر ما ظهور داره در انحصار.